9 شب در تهران، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کره جنوبی اعلام کرد پیونگیانگ یک موشک بالستیک را به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. وزیر خارجه فرانسه در سفر به اسرائیل خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شد. و نخستین جلسه دادگاه نرگس محمدی پس از دریافت جایزه نوبل صلح 28 آذر برگزار می شود. ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی اعلام کرد که یک موشک ناشناخته بالستیک از سوی کره شمالی به سمت شرق دریای ژاپن شلیک شده است. کره شمالی به موجب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از شلیک آزمایشی موشک‌های بالستیک منع شده است. موشک‌های بالستیک کره شمالی بسته به طراحی‌های آنها قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای را دارند. ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا در ماه گذشته تحریم‌های جدیدی را علیه پیونگ‌یانگ به دلیل پرتاب ماهواره شناسایی اعلام کردند. کشورهای تحریم کننده کره شمالی را متهم می‌کنند که از فناوری‌های مربوط به صنایع ماهواره‌ای برای توسعه موشک‌های بین‌قاره‌ای خود استفاده می‌کنند. وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل خواستار آتش‌بس جدید و پایدار در نوار غزه شد. کاترین کولونا پس از گفتگو با همتای اسرائیلیش گفت که پاریس از میزان تلفات سنگین غیر نظامیان در غزه عمیقا نگران است و خواستار آتش‌بس جدید فوری و پایدار شده است. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل اما با رد هر گونه درخواست برای آتش‌بس آن را خطا و هدیه‌ای برای حماس دانست. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود. در روزهای اخیر انتقاد از اسرائیل به خاطر افزایش کشته‌های غیر نظامی در غزه افزایش یافته است. همزمان با سفر وزیر خارجه فرانسه به اسرائیل، وزرای خارجه آلمان و بریتانیا هم با انتشار مقاله مشترکی خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شدند. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه نوبل صلح پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. به نوشته این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فراخوانده شده و طبق ابلاغیه‌ای زمان برگزاری این جلسه دادگاه به ریاست ایمان افشاری اعلام شده است. همچنین گفته شده که به درخواست وزارت اطلاعات با ابلاغیه از سوی دادسرای امنیت ناحیه 33 خواسته شده تا اجرای حکم محکومیت در خارج از شهر تهران صورت پذیرد. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیرش در زندان محسوب می‌شود. او برای تحمل 10 سال مجازات حبس به خاطر اتهام‌های گوناگون در زندان اوین است. در واکنش به تایید مازوت‌سوزی در نیروگاه شازنده عراق، جمعی از استادان دانشگاه صنعتی این شهر در بیانیه مشترکی خواستار توقف استفاده از این نوع سوخت بسیار آلوده کننده شدند. در بیانیه استادان دانشگاه صنعتی عراق که روز شنبه 25 آذر منتشر شد، آمده است که مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند به نوشته آنها مظلوم ساکن شهرهای عراق و شازند را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. آنها از مسئولان ارشد استان مرکزی و نمایندگان مردم عراق و شازند در مجلس خواستند پیگیری‌های جدی برای متوقف کردن مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند انجام دهند. پیشتر مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی گفته بود نیروگاه شازند عراق در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت می‌سوزاند. مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می‌شود. وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه این حمله به یک پایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان را محکوم و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. ساعتی پس از صدور این بیانیه، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در سفر به شهر راسک از پاکستان خواست تا امنیت مناطق مرزی خود را تامین کند و به گفته او اجازه ندهد گروهک‌های تروریستی در خاک این کشور لانه بسازند. بامداد جمعه یک مقره فرماندهی انتظامی در شهر راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت که در جریان آن 11 مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشته و 8 نفر زخمی شدند. گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری های ایران میگویند کاهش 30% میزان بارندگی در کشور سبب شده تا 21 آذر ماه سطح‌های کشور از نصف هم کمتر آب داشته باشند. بر اساس این گزارش میزان ورودی مخازن کل کشور در قیاس با سال گذشته 7% رشد داشته ولی میزان خروجی آنها 22% افزایش داشته است. در ساعتی پیش در گفتگو با نیکاهنگ کوثر زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ابتدا از او در مورد ذخایر آبی کشور پرسیدم.
متاسفانه بخش قابل توجهی از سدهایی که ما در ایران داریم در طی سالهای اخیر اون آبی که مورد نظر مسئولان بوده رو دریافت نکرده. به چند دلیل هست. یکی این که به خاطر تغییر نظام بارندگی و بارش برف اون میزان آبی که لازم هست خب طبیعتاً وارد این سطح‌ها نشده. دوم این که میزان مصرف در طی چند دهه اخیر بالاتر رفته با افزایش جمعیت. اما از همه مهمتر این هست که نبود مدیریت جامع آب هم اینجا مهم است، چون سد تنها چیزی نیست که آب رو ما ازش میگیریم. بخش عمده ای از منابعی که ما احتیاج داریم منابع آب زیرزمینی هستند، چرا که بیشتر از 50% مصرف آب کشور از منابع آب زیرزمینی هست و به دلیل اضافه برداشت از سفره آب زیرزمینی هم ما الان دچار یک کسری بزرگتر در اون بخش هستیم که بیشتر منابع آب شیرین زیرزمینی ایران تقریبا برداشته شده و الان بخش کمی از منابع آب زیرزمینی و منابع آب لبشور به گفته دکتر عیسی کلانتری باقی موندن که این خطر بسیار بزرگتری است از اون چیزی که ما رو در مورد سدها نگران کرده.
ما همیشه در مورد خطرات موجود صحبت میکنیم و در مورد آینده نابسامانی که در انتظار ما هست هم گفتگو میکنیم، اما مسئله اینجاست که امروز چه کار باید کرد؟ دو وجه داره قطعا، یه بخش مردم چه کار باید بکنن، یه بخش مسئولان چه کاری باید انجام بدن.
یک بخش مهم این هست که میزان مصرف منابع آب در کشور ما بسیار بیشتر از اون حدی است که باید باشه. بنا به گفته کارشناسان و حتی نهادهای بین‌المللی ما مصرف آبی که باید داشته باشیم نسبت به منابع آب تجدیدپذیرمون روی 40% باشه حداکثر، ولی ما بیشتر از 100% منابع رو داریم استفاده میکنیم، یعنی حتی از منابع آبهای فسیلی و آبهایی که از قدیم باقی موندن داریم بهره برداری میکنیم. یکی به خاطر کشاورزی نابسامان هست که به گفته بیشتر از 90% منابع آب رو داره استفاده میکنه بدون اینکه سود لازم رو داشته باشه. دوم در بخش صنعت ما بعضی منابع آبی استفاده میکنیم که نباید استفاده کنیم. سوم مصرف آب در شهرهای ما بیشتر از اون چیزی است که باید باشه با عنایت به شرایطی که ما داریم. به عنوان مثال در بخش فضای سبز ما بسیار از شهرهامون نبایستی چمن داشته باشن یا درختانی که آب زیادی مصرف میکنن، به جاش بایستی متناسب با شرایط اقلیمی اون منطقه از گیاهان بومی استفاده کنن. و همچنین مسئله مهم این است که آموزش لازم داده نشده. مدیریت آب منطقی نیست متناسب با شرایط اقلیمی که ما داریم و اینکه ما مدیریت مصرف رو نداریم و به نظر میاد در کوتاه مدت سریع ترین کار کاهش شدید مصرف باید باشه که درست تقسیم بشه بین شهروندان. و نکته دیگر این است که ما همیشه سیلاب داریم و این سیلاب ها همیشه مخرب است، اما این سیلاب ها رو به جایی که مهار بکنیم و سفره آب زیرزمینی رو تغذیه بکنیم و کمک بکنیم که منابع آبمون قوی تر بشه، فقط اونها به دیده که مخرب نگاه میکنیم و این سیلاب ها رو فقط در برابرشون واکنششون میدیم. ما بایستی به جای مدیریت واکنشی بحران مدیریت پیشگیرانه داشته باشیم تا این سیلاب مخرب رو تبدیل به یک سرمایه بکنیم که بتونیم ذخایر آبهای زیرزمینیمون رو گسترده بکنیم و بیشتر بکنیم، هم برای امروز هم برای فردا.
آقای کوثر، شما در مورد نقش مسئولان صحبت کردید در این گفتگو، اما اگر فرصت داشته باشیم بپردازیم به موضوع برنامه هفتم توسعه که در حال حاضر در حال بررسی هست. آیا مسئولان در اون برنامه نگاهی به مسئله آب داشتن؟
در حد گفتهی بسیار محدود بله، اما باز هم اون روال ناپایدار توسعهی که در ایران وجود داره در اونجا نگاه میشه که بدون توجه دقیق و جامع به ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه ها باز هم میخواهند سدسازی و انتقال آب و روش های مضری که تا الان آثار منفی بر جای گذاشته رو تکرار کنن بدون توجه به این که مهمترین منبعی که ما بایستی نجات بدیم آبهای زیرزمینی است. چون از بین رفتن منابع آب زیرزمینی هم شرایط رو طوری میکنه که بسیاری از مناطق ایران دچار نشست میشن و این آبخانهای ما رو دیگه امکان ذخیره آب درشون رو از بین میبرن و هم شهرها و مردمان بسیاری نزدیک به 50 میلیون نفر ایرانی آسیب خواهند دید از آثار این نشست زمین، به این دلیل که این نشست نامتوازن هست، بسیاری از جاها به یک اندازه نشست پیدا نمیکنه، خانه های مردم خراب میشن و یک زلزله خاموش هست و وقتی که یک زمین لرزه قدرتمند بیاد بسیاری از این خانه ها زودتر از بقیه خراب میشن و ما در حقیقت با این نحوه مدیریت آب پیشاپیش بخش عمده از مردم ایران رو میبینیم دولت جمهوری اسلامی قتل عام کرده.
نیکاهنگ کوسر زمین شناس و روزنامه نگار حوزه آب به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. به رغم هشدار کارشناسان بهداشت درباره تخریب تأثیر مخرب مازوت سوزی بر سلامتی شهروندان در ایران، اما گزارش‌ها حاکی از استفاده گسترده این مواد در شماری از نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز است. آمارهای تازه وزارت بهداشت نشان می‌دهد در سال گذشته دست کم 26,000 ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست دادند. همکارم رضا جمالی ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شده است.
متاسفانه مازوت تأثیر که داره هم از جهت ذرات بزرگی که در هوا پخش میکنه و تأثیر مستقیم روی سیستم تنفسی میذاره مؤثر هست بر سلامت مردم، هم روی سیستم قلبی عروقی و هم این که همراه با این مازوت متاسفانه مواد و آلاینده های دیگری وارد محیط زیست میشن و وارد هوا میشن که اینها میتونه تأثیرات دراز مدتی داشته باشه، هم بر روی بخصوص مغز و رشد کودکان، بر روی کهنسالان سالمندان عزیز، خانمهای حامله، تأثیر بر روی کلیه و حتی کبد و سیستم گردش خون تأثیرات منفی داره. یعنی در واقع میشه گفت که هیچ جایی از بدن مسئول نیست از تأثیرات این آلاینده هایی که ناشی از سوخت مازوت وارد هوا میشن، اما مهمترینش و در کوتاه مدت و اون چیزی که بسیار مشهود هم هست افزایش مبتلایان و افزایش در واقع میشه گفت که بیماری های قلبی عروقی و تنفسی به خصوص همراه با سوختن مازوت هست.
آقای عطاری، به نظر میرسه که به رغم هشدار کارشناسان برای عدم استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها، این بنزین‌های حالا چه تولیدی داخل چه وارداتی با کیفیت پایین هم بر روی سلامتی شهروندان تأثیر میذاره.
بله، من در تایید فرمایش شما عرض بکنم که حالا علاوه بر این ناتوانی و بی‌برنامگی که منجر به سوخت مازوت بیشتر میشه و ورود اون به هوا، متأسفانه خبرهای هم شنیده میشه از ورود بنزین‌های با عدد اکتان بسیار پایین و کیفیت پایین که حتی به صورت رسمی دارن این رو اعلام میکنن و نتیجه اون وارد شدن بیش از پیش مواد آلاینده است و افزایش سرطان ها ناشی از همه این بی‌برنامگی ها.
آقای عطاری، الان چه راهکار شخصی وجود داره برای خود شهروندان برای محافظت از خودشون در مقابل این آلودگی ناشی از مازوت سوزی و این بنزین های کم کیفیت؟
کسانی که در معرض خطر بیشتری هستن، بهترین راهش این هست که در این روزهای بسیار آلوده بیشتر در خونه بمونن، تهویه داخلی خونه برقرار باشه، اما پنجره ها رو زیاد باز نکنن، چون به هر حال با باز کردن پنجره ها این مواد آلاینده هم به داخل خونه وارد میشه. نکته دیگه این هست که حداقل نیاز به اکسیژن و تنفس رو در فعالیت های روزانه در نظر بگیرن، به این معنی که ورزش در محیط های باز علارغمی که در مناطقی که هوای خوبی دارن بسیار مفید هست، اما اینجا میتونه مضر باشه، چون با هر تنفس بیشتر میزان آلاینده بیشتری به بدن وارد میشه. پس ما باید ورزش ها و فعالیت های سنگین در هوای باز و مناطق آلوده رو سعی کنیم محدود بکنیم، به خصوص در سالمندان عزیزمون، خانم های حامله و کودکان سعی کنن در ساعاتی که آلودگی هوا بالا هست اینها از خونه خارج نشن، در منزل بمونن. اینا میتونه کمک کننده باشه. در کنار این مصرف سبزیجات، شیر تازه و حتی مصرف آب زیاد خیلی کمک میکنه که اگه آلاینده ها وارد بدن بشن کمک بکنه که اینها زودتر دفع بشن.
با پایان گفتگوی همکارم رضا جمالی با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.